بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
درک اراده خداوند. تهران، حسینیه شهدای بسیج، نیمه شعبان
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از آیات کریمه قرآن که کاملا مرتبط هست با بحث ظهور و فرج و یکی از قواعد و سنت‌های الهی حاکم بر حیات بشر رو معرفی می‌فرماید خداوند متعال، که طبق این سنت هم قطعاً ظهور رو خواهد داد، این آیه کریم است که حتماً بخشی از این آیه رو شنیدید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این بخش قسمت میانی یک آیه قرآنه که اجازه بدید کل آیه قرآن رو بعد از ذکر مقدمه خدمت شما قرائت کنم. ترجمه آیه هم معلومه، میفرماد خدا سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده، در حال و اوضاع هیچ قومی تغییری ایجاد نمیکنه مگر اینکه خودشون در خودشون یک تغییری ایجاد بکنن. خدا در سرنوشت آدم ها هم همینطور، نه فقط اقوام و جوامع به صورت کلی تغییر ایجاد نمی کنه مگر متناسب با آنچه که خودشون اراده کردن. اما اون مقدمه ای که میخوام عرض بکنم این است که ما اگر نگاهمون رو به حقیقت زندگیمون تغییر بدیم نسبت به اون چیزی که هست واقعا و ما همین الان در متنش داریم زندگی میکنیم، اجرای دستورات الهی خیلی برامون آسون خواهد شد، ارتباط با پروردگار خیلی برامون شیرین خواهد شد، نه تنها آسون، دیگه اصلا نمیتونیم آدم های بدی بشیم، دیگه اصلا نمیتونیم از خدا فاصله بگیریم. ماها بعضی وقتا فکر میکنیم خیلی باید به خودمون اصرار بکنیم تا بچه های خوبی بشیم، تا رفتار خوب داشته باشیم، تا رفتار بد نداشته باشیم. هر وقت دیدیم که داریم به خودمون خیلی اصرار میکنیم تا وادار بشیم به یک کار خوب، تا یک کار بد رو ترک بکنیم، بدونیم که یه سری واقعیت ها رو در نظر نگرفتیم. اون واقعیت ها چیا هستن؟ یک کمی به بنده اجازه بدید، البته بعدش آیه قرآن رو که با هم بخونیم شما خواهید دید بنده پر بیراه نمیگم لااقل. اجازه بدید من یه مقدار به یه گوشه از زندگی توجه دوستان خودم رو جلب کنم. شما صبح که از خانه در میاید تاکسی سوار میشید، مثلا در یکی از فرضها میخواید برید سر کار، سر درس و زندگیتون، کدوم تاکسی میاد سر راه شما قرار میگیره در بین همه تاکسی های شهر؟ آیا این یک تصادفه؟ یک اتفاق بدون حساب و کتابه که بالاخره پیش میاد؟ کسی که به عنوان مسافر توی تاکسی نشسته کنار شما، یا حال راننده که داره تأثیر میگذاره روی شما، این یک تصادفه؟ انواع و اقسام شبکه‌های رادیویی هست، کدوم شبکه رادیویی باز باشه و مجری برنامه چی میخواد بگه که به گوش شما برسه، آیا یک تصادفه؟ یه تصادفی تو راه بشه یا یه تصادفی تو راه ببینی، آیا یک تصادفه یا طراحی شده است؟ به تعبیر دقیق تر، شما وقتی اومدید سر راه قرار گرفتید که یه تاکسی رو سوار شید، چقدر اختیار دارید که کدوم تاکسی شما رو ببره تا محل کارتون؟ آقا من خودم انتخاب میکنم. شما در بین چند تا تاکسی انتخاب میکنی؟ 4 تا دیگه، 5 تا 6 تا هم صبر کنی رد بشن، 7 رو انتخاب بکنی. اختیارت بیشتر از این 7 تا نیست. آخرین تاکسی که انتخاب میکنی واقعا پیش بینی میکردی رانندش چی تو ماشین به شما بگه و شما رو در معرض چه امتحانی قرار بده؟ آیا خداوند متعال نشسته بود همینجوری داشت نگاه میکرد که ببینیم این بنده ما امروز با کی برخورد میکنه؟ اومدیم و این آقای راننده یه دونه زد تو گوش شما، یا یه مهربانی به شما کرد که اون روز بنا نبود این مهربانی یا این دعوا به شما برسه. و خدا میفرماد چی؟ میفرماد نگاه کن، ما الان امروز یه نقشه دیگه ای داشتیم از امتحانات برای بندمون، این راننده زد همه چی خراب کردی، از کجا پیدا شد ملائکه؟ اینجوری میشه؟ اصلا امکان داره؟ اومدیم و یه نعوذ بالله جیببری تو ماشین کنار شما نشست، جیب شما رو زد تصادفاً. بعد خدا چی میفرماد؟ ای چرا جیب اینو زد؟ ما اصلا امروز برای نداشتیم امتحانه مثلا دزدیده شدن مال از این بگیریم. بابا این کی بود اومد اینجا؟ ملائکه حواستون پس کجاست؟ ممکنه یک اتفاق تصادفی برای شما رخ بده؟ قطعا نه. بعد همینجور در تمام طول 24 ساعت زندگی خودتو محاسبه کن، تمام این لحظه هایی که شما دارید زندگی میکنید آیا آیا تحت اختیار شماست؟ آیا با انتخاب شماست؟ نیست، اینجوری نیست، هیچ کدوم هم تصادفی نیست، همش تدبیر پروردگار عالمه. بچه های شما میرن مدرسه، اولا شما کجا خونه خریدی؟ بله ما خونمون افتاده این محل. همسایهاتون کیان؟ دیگه حالا والا اونا رو حاج آقا تعیین نکردیم، ما دیگه بچه هاشون چجوریان؟ حاج آقا ما دیگه اصلا اونا رو همسایهامون هم تعیین کرده باشیم، یه بچه هاشون رو که گزینش نکردیم که آخره همه جور هستن دیگه، کدوم از اونا با بچه تو رفیق میشه؟ در سرنوشت بچه تو این چه تغییری ایجاد میکنه؟ این همه تصادفیه یا طراحی شده است؟ و اگر طراحی شده باشه رو چه حسابی، رو چه حکمتی، شما چقدر توش مؤثر بودی؟ دوستان من، کافیه ما به این توجه بکنیم که هیچ اتفاق تصادفی تو زندگی ما وجود نداره. اونهایی که تحت اختیار ماست، تحت اختیار ماست. ولی شما که میدونید اکثر اتفاقهایی که تو زندگی انسان میفته تحت اختیار انسان نیست، اکثرش تحت اختیار شما نیست و انسان در مقابل اکثر این اتفاقات منفعله. من نمیخوام محیط زندگی رو یک محیط جبری نشون بدم. بله ما اختیارات داریم، ولی این اختیاراتمون در اون بالاخره جورچین، در اون نقشه ایست که خدا قرار داده. ما از گزینه هایی که میخواییم مقابل خودمون علامت بزنیم، یکی از 4 تا گزینه ایست که برامون انتخاب شده. مگه شما میخواید ازدواج بکنید تمام دخترهای عالم رو میارن برای آقا پسرتون، یا برای خود شما میخواید ازدواج کنی میگن خب الان یعنی یک مثلا 100 میلیون دختر، حالا یکیشو انتخاب بکن؟ نه، شما از 3-4 تا گزینه بیشتر اون برتر نمیتونی بری. یه دختر خانومی برای خواستگاریش از 3-4 نفر بیشتر کی میتونه بیاد؟ 30-40 نفر دیگه افزایشش بده. اینا همش طراحی شده است. اصلا شما نمیتونی با کسی ازدواج بکنی که خدا نخواد. یه دفعه خدا نگاه میکنه میبینه به، حالا یه دفعه خدا نگاه نمیکنه، خدا همه چی رو داره مدام نگاه میکنه، ولی تعابیر ما نارساست. این رفته خواستگاری کی؟ اون که دختر مهربونیه، که این اگه با اون دختر مهربون ازدواج کنه رشد نمی کنه که. یه جوری معامله رو به هم بزنید، این باید با یک دختر خوب نامهربون ازدواج کنه، سختگیر، حالش جا بیاد، رشد پیدا کنه. ما قصدمون اینه که این بنده های ما رشد پیدا کنن. آقا هیچی، اونجا معامله به هم میخوره، میری سراغ یه دختر نامهربون خوب، اونجا ازدواج میکنی. اون دختر مهربونه گیره کی میفته؟ یا آقا پسری که فقط رشدش از طریق اینه که یه دختر مهربونی گیرش بیاد. چه جوری میشه ازدواج اونها جور میشه و ازدواج شما به هم میخوره؟ آقا پس ما اختیار نداریم. چرا؟ ولی اینقدر هم اختیار نداریم. دوستان من، اگر ما به اون بخش‌های جبری زندگی دقیق نگاه بکنیم، یه دفعه خیلی از خدا حساب خواهیم برد. یه دفعه ارتباطمون با خدا عمیق‌تر میشه. ای خدایی که هر لحظه تو زندگی من دخالت داری، خب آدم بهتر مناجاتش میاد، بهتر از او حساب میبره، بهتر به او پناه میبره، بیشتر اوامر او رو اطاعت میکنه. آخه شما همه زندگی منو در اختیار خودت گرفتی، من چجوری از تو نافرمانی کنم؟ هر موقع دیدید داری به خودت اصرار میکنی که بیا و حرف خدا رو گوش بده، بدون که اوضاع دستت نیست، حالیت نیست، تو چه شرایطی داری زندگی میکنی، ای آدمی که کل لحظه های زندگی با سرانگشت تدبیر و حکمت خدا داره تغییر پیدا میکنه، کجا داری فرار میکنی؟ امیرالمومنین علی علیه السلام، لابد بعضی از شما دیشب توفیق دعای کمیل خوندن پیدا کردید، خوب بود شب نیمه شعبان آدم دعای کمیل بخونه. یه جمله ای دارن میفرماین لا یمکن الفرار من حکومتک، من نمیتونم از حکومت تو فرار کنم. این که من اومدم خدایا با تو مناجات میکنم، مال این نیستش که حالا من خیلی عاشق تو هستم. نه اینکه عاشق نباشه امیرالمومنینا، برای عشقم که باید جون بدم به خاطر تو، برای عشقم که به تو مهر میورزم و در اثر محبتم به تو که یه اتفاقای دیگه ای داره تو روح من میفته، ولی این که دارم میام مناجات میکنم واقعا هنر نکردم. اینجوری که من اختیار زندگیم در دست توه، من راه دیگه ندارم. این نگاه رو لازم تغییر بدیم. بنده معمولا این بحث رو که بین دوستان خودم مطرح میکنم احتیاط میکنم، زیاد توضیح نمیدم، میترسم مردم جبری مسلک بشن، بگن آقا اینجوری که تو داری ترسیم میکنی همه زندگی با انگار دست خداست. انگار دست خداست؟ خب همش معلومه دست خداست. خدا نمیگذاره یه تصادف کوچولو برای شما پیش بیاد. تو این ماشین نشستی، یه اتوبوس از اون طرف داره میره، چه صحنه‌هایی از جلو چشم شما عبور بکنه، هیچ کدوم تصادفی نیست، نمیتونه تصادفی باشه، اصلا امکان نداره. نظام آزمایشات و امتحانات الهی همه به هم میریزه. شما یه صحنه ای رو، هر صحنه ای رو ببینی یه امتحانی درش هست. حالا چه صحنه ای رو باید ببینی؟ اینا طراحی شده است متناسب با روحیات شماست. مهم اینه که بدونیم بله ما هم نقش داریم در این تدبیر الهی، ما هم نقش داریم در این کنترل پروردگار که چه اتفاقاتی برامون بیفته، ولی همه اتفاقها داره توسط او رقم میخوره. ما فکر میکنیم خداوند متعال ما رو فرستاده میدون، فرمود برو ببینم چی میشه ها، برو ببینم. بعد خودش هم نشسته داره نگاه میکنه، سرگرم میشه، ببینیم چی میشه، این با کی امروز برخورد میکنه. اصلا اینجوری نیست، امکان نداره. شما تصورشو بکن، اومدیم و یه نفر اومد خواست یه دشنه ای در سینه شریف شما فرو بکنه، یه دفعه خدا دادش در میاد که آه نزنی نزنی، من اینو هنوز 10 سال دیگه عمرش دادم، چیکار داری میکنی؟ آقا یه کسی اومد پول شما رو ببره، خدا رو پولشو بر نداره، این تازه صدقه داده، من کلی پول میخوام اضافه بهش بدم، تو چی میخوای برداری ببری؟
اومدیم اون یه کسی خواست به شما محبت کنه، نه محبت نکنی، امروز این حال شما میخوام بگیرم، دیدن مادرش رو دیروز اذیت کرد، چیکار داری میکنی؟ اصلا نمیشه اوضاع ما دست خودمون باشه. دوستان من، کافیه ما ببینیم چقدر زندگیمون دست خداست، خیلی آدم هایی متدینی میشیم. زور زدن نمیخواد، خود به خود خیلی میریم در خونه خدا برای مناجات، حتما هر روز صبح یه دعایی میخونیم، حتما همیشه ذاکر خواهیم بود، تحت قدرت خداوند متعال ما هستیم. این شرایط رو اگر کسی بهش نگاه بکنه، نباید وقت جبری مسلک بشه ها، بگه آقا اینجوری که شما دارید طراحی میکنی من اختیار ندارم. نه، شما لحظه به لحظه اختیار دارید. البته بذار من یک کمی ویراستاری کنم این عرض خودمو، لحظه به لحظه اختیار داری؟ نه، شما هم لحظه به لحظه اختیار نداری، بعضی از لحظه ها اختیار داری دیگه. من چون میرم شما خیلی دارید دقت میکنی، ما بالاخره روز میلاد آقامونه، منتظر فرج هستیم، باید ببینیم این فرج انشالله چجوری محقق میشه. خب این قاعده شو باید بگیم دیگه. مثلا شما شنیدید که ما اگه دعا کنیم فرج نزدیک میشه، فرمودن 300 سال قوم نوح بنی اسرائیل جلو افتاد فرج حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علی و علیه السلام برای اینکه دعا کردن. پس ما میتونیم تأثیر داشته باشیم، با رفتار خوبمون میتونیم تأثیر داشته باشیم، با مقدمه چینیمون میتونیم تأثیر داشته باشیم، میتونیم تأثیر داشته باشیم، ولی میتونیم تأثیر داشته باشیم در فضایی که تصادفی نیست. شما فقط به اون بخش تصادفی نبودن یک کمی نگاه کنید. دوستان بنده حالا که خیلی خوب دقت میکنن، من این نکته رو اضافه کنم. بعضی وقتا بعضی وقتا آقا این بعضی ریادتون نره ها، بعد از جلسه کسی سوال نکنه از ما با همین غلظت. بعضی وقتا شما میری تو مغازه، میری خواستگاری، نمیدونم حالا خواستگاری رو بگیم بهتره، جشنم هست، عروسی بیشتره تعدادش، از قبل میگی ببین همسر من و آقایی که میاد خواستگاری یا خانومی که میری خواستگاریش باید شرایط اینجوری داشته باشه، یه شرط مهم داره، چند تا شرط دیگه هم داره. خدا یه دفعه یه نگاهت میکنه، این تعابیر من یه مقدار نارساستا، یه نگاهت میکنه چی رو شرط گذاشتی؟ این مورد همون موردیه که باید انتخابش بکنی، من با این تو رو امتحان بهتر میکنم، رشدت میدم با مشکلات و خوبی ها و بدیاش، یالا انتخاب کن بریم ببینم، میخوام حسابتو برسم با امتحان ها و رشدت بدم. تو هم که از قبل گفتی نه من شرایطی دارم که یکی از اصلی ترینش رو ایشون ندارم، خدایا من ایشون رو انتخاب نخواهم کرد، خیالتون راحت باشه، حالا بریم جلسه خواستگاری. امام رضا میفرماد خدا بخواد ایشون رو به شما پیوند بده، اون لحظه‌ای که میخوای تصمیم بگیری عقلتو تعطیل میکنه. بعد میگی نه واقعا مورد خوبی ها، بعد ازدواج میکنی، بعد در عقلتو خدا باز میکنی، میگی اه من چرا انتخاب کردم، من که اصلا از اول تو ذهنم بود که. بعد میخوای بری دادگاه طلاق و اینا، بعد آبروریزی و فامیل و دیگه یه ذره وجدان و ایمانت و اینا، و دید آخر اون باید بکشی، هی میگی من کردم این کار رو، من اشتباه. تو اشتباه نکردی عزیزم، تو همه چی در اختیار خودت نیست، نه تنها اتفاقاتی که پیرامون شما میفته هیچ کدوم تصادفی نیست، بعضی وقتا اختیارات شما هم در اختیار خودت نیست. بعضی وقتا آقا این بعضی حل شد، بعضی وقتا خدا میخواد یه کاری رو تو انجام بدی، بعضی وقتا تو ذهن تو هم دخالت میکنه. ما همیشه آزاد نیستیم، گاهی آزادیم، گاهی اختیار داریم، گاهی میتونیم یه تغییراتی رو در محیط و زندگی و وضعیت خودمون ایجاد بکنیم، همیشه نمیتونیم. جنابالی یه خطای انجام دادی، مثلا مادرتو پدرتو اذیت کردی، حالا میخوای بری سر کار، بعد چارچشمی داری نگاه میکنی منافعتو به سمت خودت جلب بکنی، اینجوری که شما هوشیاری، خدا پس کی تو گوشت بزنه،
یه دفعه خدا یه ناهوشیاری بهت میده، یک ضرر عمده‌ای میکنی، میگه من چرا این کارو کردم، نگاه کن چرا این کار کردی؟ چون خدایی که اختیار محیط شما رو داره، اختیار عقل جناب عالی رو هم داره. خدایا ما رو در کنف حمایت خودت قرار بده. الهی آمین رو نیومدی درسته، البته همین جوری با همین صدا میگی الهی آمین که کمی ترس توش بود، دیدی جرات نمجین الهی آمین خوبه، فقط این دستو که میاری بالا دعا محکمتر بهتر اجابت میشه از آداب دعاست. اگه فکر میکنی برات مهمه اصراری نیست، مثل ذکر صلوات که نیست واجب باشه، الهی آمین واجب نیست، ولی اگه فکر میکنی خیلی برات مهمه بگیریم مطلب رو تو مجلس امام زمان، خدایا بهترین مصلحت های خودت رو هر لحظه برای ما مقرر بفرما. خدایا اون وقتایی که اتفاقای اطراف ما رو رقم میزنی همشو به نفع ما رقم بزن. خدایا تمام لحظه های زندگیمون که دست توه قشنگ تدبیر کن. خدای اون لحظه های زندگیمون که دست خودمونه اونا هم دست توه، اونا هم قشنگ رقم بزن. خدای کلن کوتاه بیا، کلن ما رو بالا ببر، کلن به ما نگاه نکن، کلن به خودت نگاه کن. اینا همین مناجات هاییست که ما با لبخند اجرا کردیم، شبها میتونید براش گریه کنید در خونه خدا و با خدا در موردش حرف بزنید. خدای کار من دست شماست، خدای خراب نکنی کار من، همه عالم دست شماست، خدای دلها دست شماست. حالا من از مثال خواستگاری هم بیرون نمیرم، خیلی از دوستانم که ازدواج کردن یه وقت ممکنه برگردن یاد جوانی بکنن، نمیدونم، ولی ما توی این جلسات انتخاب همسر و اینا بعضی وقتا بحث میشه توی دانشگاه ها، این جلسات عروسی که هست، میگم که تمام بحث های مربوط به انتخاب همسر مال قبل از ازدواجه، بعد از اینکه ازدواج کردی حالا هر چی بوده تموم شد، همسرتو مثل خواهر برادرت، مادرت، پدرت که نمیتونی انتخاب بکنی اینجوری فرض کن. اون آدم مادر خودش رو مگه انتخاب میکنه؟ بابای خودش رو مگه انتخاب میکنه؟ ها همسر دیگه بعد از اینکه ازدواج کردی تموم شد دیگه، برو سراغ بقیه زندگیت، زیاد اوضاع دست شما نیست. اگر کسی اینجوری نگاه بکنه خیلی آدم متدینی میشه، اگر کسی اینجوری نگاه بکنه خیلی آدم مراقبی میشه. این نگاه رو باید افزایش داد. بنده تو بعضی از فیلم های خارجی دیدم یه تلاش های انجام دادن که خیلی این بخش رو برجسته میکنه تو زندگی انسان، که ما واقعا زندگیمون دست خداست. ضمن این که باید مراقبت کرد که مبادا آدم جبری مسلک بشه، که خب بعضی هم ازش سوء استفاده میکنن، آدم نقش خودش رو هم باید دقیق بدونه، ولی شما بدون چقدر اختیار دست خدا دارید. بعضی ها فکر میکنن خدا یه شهرستان دوریه، بعد ما هر موقع خواستیم میریم پیشش یه سر میزنیم بیایم، و از اون دورم ما رو نگاه میکنه با ماهواره و رادار و اینا، این پسره داره چی کار میکنه، کجا هست الان. بعد میگیم خدایا ما حالا بعدم میام خدمت شما، عرض ارادتی خواهیم کرد، حالا ببینیم اینجا ما تو چه شرایطی هستیم. نه بابا، بنده خدا تو بغل خدایی، همه اتفاقات رو خدا داره برات رقم میزنه. و جالب اینه ها، حالا بذارید یه مثال دوچرخه هم هست، تا اینجا رسیدیم دیگه این مثال هم بزنیم که دیگه هیچ وقت یادتون نره بس. مثال دوچرخه اینه، دوچرخه میاد، آقا پسر با دوچرخه یه ماشین نوعی هم تق میزنه به دوچرخه، تصادف میشه. خب میریم مصاحبه میکنیم با پروردگار عالم، خدایا این تصادف رو توضیح بده برای ما، چون هیچی تصادفی نیست، به ویژه تصادف ها تصادفی نیستن، این قصهش چی بود؟ دوستان دقت کنن، این دقت نکنی، ائمه و خدا فرمودن دو تا موضوع هست که موضوع بسیار سختیه، آدم روش زیاد فکر کنه وقتی دیگه خراب کرد. یکی ذات پروردگار عالم که ممنوع آدم در موردش فکر کنه، یکی دیگه چی بفرمایید؟ بحث جبر و اختیار. جبر و اختیار یعنی چی؟ یعنی شما مرز جبر و اختیار رو اگر بخواید دقیق ببینید یه وقت دیدی قاطی کردی. هم اختیار داریم هم جبر. من اصلا ابایی ندارم از اینکه روز میلاد حضرت در این باره صحبت بکنم، چون انشاءالله در اصل نورانیت امروز آمادگی معرفت هم بیشتر هست، یه مقدار توجه داشته باشیم. شما الحمدلله همه آدم‌های باهوش و با معرفتی هستید، معارف دینیتون بالاست. مثال دوچرخه‌ام برای تکمیل این مقدمه عرض کنم. یک تصادف، ماشین زده به دوچرخه، دوچرخه افتاده رو زمین، پاش شکسته. مصاحبه می‌کنیم با پروردگار عالم، خدا داستان چی بود؟ از دوچرخه‌ای شروع می‌کنیم. این دوچرخه‌ای چرا تصادف کرد؟ فرمود این آقا بسر، آقا بسر خوبی هم بود اتفاقا، دیروز باباشو اذیت کرد. ما گفتیم الان یه مقداری پاش بشکنه، یه چند مدت اینجوری گوشی دستش میاد، بچه حیاتی هم هست، بچه خوبیه، حالا بی مبالاتی کرد، ما هم زود زدیمش چون بچه خوبی بود. ما که بچه بدید باشن که میذاریم بعدا محکمتر میزنیم، حالا یه ذره زدیم که دیگه بچه خوبی بشه. خب خدایا ببخشید ما پر روی میکنیم، مصاحبه طولانی میخوایم انجام بدیم، ایشون باید تصادف میکردن پاشون میشکست، او آقای رانندهی که زده به این آقا اون گرفتار شده به خاطر این، خدا را نه، اونم حساب کتاب داشت. ایشون نمازخونه این مسجدی هستن که نزدیک محل هست، هر پنج شنبه تو مسجد میمدن صدقه جمع میکردن، اینم برنامه همیشگیش بود، ترک کرد این کار خوبش رو این دفعه، والا میخوام بدم، یکم قیمت ها رفته بود بالا، تورم، از تورم ترسید صدقه نداد. من دو برابر الان از جیبش در میارم تا گوشی دستش بیاد. عجب. خب اون آقا ببخشید این پسره مادر نداره؟ این مادره که میشینه ناله میکنه ای وای بچم پا شکست اینا، اون چی؟ اون همینجوری دیگه. حالا طبیعتا شما میخواستی اینجا این کارو بکنی، اونم باید تحمل کنه. نه اونم حساب داشت. مادر این آقا پسر دیروز نشسته من با خانم همسایه صحبت میکردم، بعد پسر همسایه داشت راه میرفت خورد زمین، این مادر اونو مسخره کرد، گفت بیا پسر بزرگ که اینتون راه بره. آخه چه تو از پسر بزرگ کردنه، سرزنش پاسوز میشه دیگه آدم. ای حالا یه ماهی بچه خودش جلو در همسایه اساکه بزنه، حساب اون مادر رسیده است، اونم حساب مادر. ای خدای پس حساب همه رو کردی؟ بله، تازه بقیهش سوال نکردی. این تصادف چرا باید جلوی مغازه صورت بگیره؟ این صاحب مغازه دیشب یه مناجاتی کرد و ما دیدیم یه کار خیر مفت و مجانی بذاریم دم مغازه، این تصادف رو جور کردیم و این پسره رو برد بیمارستان، کلی ثواب بهش دادیم که یه کار خوب انجام بده ثواب بشه. بعد تازه اون پرستاری که توی بیمارستان بود اونم خواست بالاخره با یه پسر خوبی آشنا بشه و اینا، اونم از اون طرف جور کردیم، دکترش هم از اون ور. یه دفعه میبینید تمام شهر تهران رو با همین تصادف آقا آزمایشی کرد. مثلا عرض میکنم حساب همه رو انجام دادم، این کارو کردم، فکر کردی الکیه تصادف هم اینجوری؟ خدای ببخشید خیلی شغل پیچیده ای دارید، یعنی هر لحظه باید چقدر محاسبه انجام بدید. خدا فهم این کارا برای من اصلا اینو آب اصلا کار نیست، اینا راحته. حالا خدایا اگر این آقایی که تصادف کرد صدقه میداد، یا اون آقا پسر توبه میکرد، نقشه به هم میریخ؟ خدا من بله، ما آنن صحنه رو تغییر میدادیم. یه دفعه این رانندهی که لحظه آخر چشمشو بستیم زد به دوچرخه، لحظه آخر اتفاقا چشمشو ناخودآگاه باز میکردیم، ناخودآگاه پاشو میذاشتیم رو ترمز. ندیدید تا حالا اینجوری بشه؟ آدم قبل از اینکه هوشیار بشه اقدام میکنه حتی. چرا؟ خدای ما رانندگی کردیم این چیزا دیدیم زیاد، همونه. میگفتم آقا دیگه تو نزن به این. خب خدایا این آقا نمیزد، دوچرخه‌ایه باید تصادف میکرد پاش میشکست چی؟ دوچرخه‌ایه رو هول میکردیم مینداختیمش تو جوب پاش میشکست، بقیه بازی رو میبردیم جلو، اینم راشو میگرفت میرم. خب خدایا اگه اون توبه میکرد چی؟ ها راننده رو هولش میکردم میزد به دیوار، خسارت اونو تو حسابش میذاشتم، این آقا پسر چون توبه کرده بود با چرخش نجات پیدا میکرد. خب خدای مادره چی؟ مادره که هنوز توبه نکرده که بخوای این بلا رو از سرش برداری. حالا مثال ها در مثل مناقشه نیست. مادره یه نفر از این آدم های بیکار تو خیابون شایعه پراکن گیر می آوردم، می رفت مادرش می گفتش که بچه دیدم رفت زیر ماشین. اون هولی که می کرد مادره جای این مدتی که می خواست اونو حسابشو می رسیدم. آخو این مغازه داره چی؟ یعنی تا 24 تا احتمال 24 ساعته بگی خدا آنن نقشه رو تغییر میده. ببین هم تو دخالت داری هم زندگی دست خداست. من دیگه این مثال رو طولانی نمی کنم، چون خود این مثال تا 24 ساعت میشه توضیح داد، همه احتمالاتشو و همه دخالتهای خدا و همه تصمیمات ما رو. یه دفعه ممکنه خداوند متعال بفرماید که اون پسره توبه بکنه، نه اون پسره که توبهشو نمیپذیریم، چون عاق والدین پاسوز داره تو این دنیا. توبه برای عاق والدین به این سادگی نیست، ولی اون که صدقه نداد توبه کرد جبران کرد اونو پذیرفت، مگه دست خودش توبه کنه؟ خیلی اوضاع پیچیده است. آیه قرآن رو حالا دقت بفرمایید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. قبلش چی هست؟ میفرماید له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. برای انسان نگهبان هایی هست از همه اطراف، او رو کنترل میکنن به امر خدا. شما هر کدومتون نگهبان داری، کجا میخوای بری؟ تا یه حدی آزادی. اون نگهبان ها اگه اجازه دادن میتونی اراده بکنی حتی. بله آزادم هستی، تو چنگ خدا هستی. لهو معقباتون من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تو هم نگهبان داری هم مؤثری، نمیتونی اوضاع خودتو زیاد تغییر بدی، ولی خب اوضاع تو باز به امر خدا زیاد تغییر پیدا خواهد کرد. شما یه کاری انجام بده ببینم اوضاع تغییر بکنه، باید خدا اجازه بده. نه. یه فیلمی نشون میداده زمانی تلویزیون، پسره مادر خودشو گذاشته بود خانه سالمندان، پسره ماشاءالله هیکل، بالاخره میتونست مادر رو نگه داره، هیچی رفته بود تو عالم کما، هیچی مادره رو آوردن و مادره دلش سوخت برای بچهش، راضی شد پسره زنده شد. آره یک ریال بده به آش، بعد به همین خیال باش که عاق والدین به همین سادگی با یه دلسوزی و دعای مادر درست میشه، بلند میشی از حالت کما و بله شما هم همینجوری نشستی فیلم نگاه کردی، اونم فیلم ساخت و به همین کشکی. نه بابا اینجوری ها نیست. نه ما توبه میکنیم بعدش، مگه در اختیار شماست توبه کردن؟ باید ببینید خدا توفیق توبه میده یا نه، بعدش میپذیره یا نه، بعد اثرش رو در زندگی دنیایی شما مشخص میکنه یا نه. همین نزدیکی های محله شما یه جوان 23 ساله اینقدر جوان نابی بود، 20 نمیدونم چند سال همین حدودا، دختر بچه کوچولو نازنین، وصیت‌نامه اینه، وصیت‌نامه شهدا، با موتور ضربه مغزی شد فوت کرد. اصلا من مونده بودم این چرا اینجوری شد، بچه شایسته. رفتم پیش پدرش گفتم ببینید عم دست خداست، ولی این رفیق ما بود، وصیت‌نامه‌اش اینه، وصیت‌نامه شهدا، از کجا میدونه داره از دنیا میره اینجوری نوشته. گفتم این جوان مرگ شدن ناشی از عاق والدین بوده یا نه، به من بگو من میخوام براش دعا کنم. بعضی از بچه‌ها یه خوابایی دیدن، پدر زد زیر گریه، گویا با مادر اختلاف شده بود، ایشون دل ما رو شکست. بعد میگفت روز قبل از تصادفش اومد انقدر گریه کرد بابا منو ببخش. گفتم بابا من بخشیدم، اصلا گذشته اون مسئله. پدره میگفت شاید مالا همون باشه. آقا شما توبه کردی؟ باشه، حق والدین شدی، 30 سال عمرت کم، حالا میری بهش دیگه، ببرو دیگه، همه هر تغییری که نمیتونی بدی که. نه ما بعدن راضیش میکنیم، انگار مغازه سر کوچه است، سنت های الهی، قواعد الهی حاکمه بر حیات انسان اصلا. بله ما میتونیم تغییر بدیم، نه هر تغییری. وقت از اون طرف شما میتونی آدم خرابی بشی؟ خب نمیتونی که. شما اهل محبت اهل بیت باشی انصافا و واقعا محبت کرده باشی به بندگان خدا، اصلا میخوای خرابم بشه خدا نمیگذاره. کجا داری میره این؟ آقا تصمیم گرفته آدم بدی بشه، اختیار خودشه. نه من میذارم،
بنده من بنده بدی بشه؟ بعضی وقتا خداوند متعال اجازه نمیده بعضیا خراب بشن، بعضی وقتا هم خداوند متعال اجازه نمیده بعضی آدم خوبی بشن. ادامه آیه رو توجه بفرمایید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. خدا نگهبان گذاشته برای هر آدمی، از چپ و راست، از پس سر و پیش سر او رو کنترل میکنن. تو میتونی یه تغییراتی در زندگی خودت ایجاد بکنی، اما و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقتی که خدا برای یک کسی سوء بخواد، بدی بخواد، دیگه رد شدنی نیست. خدا تصمیم گرفته شما رو، مثلا یک قومی و یک کسی رو، مثلا دلم نمیاد بگم شما رو، عذاب کنه. نه حالا ما میریم یه جوری درستش میکنیم، نه دیگه تموم شد. فلا مرد دله، رد نخواهد شد. و ما لهم من دونه منوال، هیچ کسی نمیتونه غیر از خدا او رو کمک بکنه. خداوند متعال رو ببینیم تو زندگی خودمون. بنده امید واثق دارم دوستان من، به خاطر مژده هایی که حضرت امام دادن، که این مژده ها صرفا دلخوشکنک نبوده، به خاطر مژده هایی که بزرگان و خوبان دادن، مقام معظم رهبری تو کلماتشون بارها پیدا شده. یه بار در پیام حجشون سالها قبل فرمودن برید جوان ها آماده بشید برای پیریزی تمدن اسلامی. به خاطر مژده های فراوانی که وجود داره امید واثق دارم خدا درباره جامعه ما تصمیم گرفته باشه، درباره انقلاب ما تصمیم گرفته باشه که این انقلاب ما به ظهور حضرت متصل بشه. ببینید تا من اینو میگم بعضیا میگن بیا فلانی زمان تعیین کرد. نه عزیز من زمانشو که نمیگم که، ولی یه رشد تصاعدی به سمت فراهم آمدن مقدمات ظهور هست اگه خرابش نکنیم. و خدا تصمیم گرفته، آدم میبینه خدا تصمیم گرفته که این امر محقق بشه. چند تا از علائمش رو عرض بکنم. ببینید خدا برای یه قومی سوء بخواد، دیگه هرچی هم بخوان اوضاع خودشون تغییر بدن، فلا مرد دله، نمیتونه تغییر پیدا کنه. خدا در روایات زیاد هست برای یه قومی خیر بخواد به این سادگی، مگه هر کسی میتونه گناه بکنه؟ نه آقا، ما امروز بخوایم اصلا آدم بدی بشیم، عرق خوری بکنیم، آدم بکشیم، اصلا من میخوام یه سنگ بردارم بزنم شیشه ماشینی رو بشکنم. آره ارواح به اصطلاح چی بگم، همچین عبوی و نمیدونم چی، شما بله همه کار میتونی بکنی. نه عزیز من، تو بچه خوبی هستی و دو دقیقه عصبانی شدی، سنگ رو که برمیداری بزنی دفعه موبایلت زنگ میزنه. یه رفیق مهربون، بله تو کجا، اینجا کجا، سلام احوال، روح تو عوض میکنه، سنگو میندازی پایین، میگه بی خیال بد شدن، حالا بذار این بچه خوبیه با هم صفا کنیم، دو کلمه صحبت کنیم. مگه خدا میذاره بنده خوب او بد بشه؟ در روایت داره شیعه ما اهل بیت یه قدم مسیر خودشو کج برداره، قدم بعدی درست میکنه. دوباره دعا میکنم، دست به اسلحه هستی یا نه؟ خدایا ما رو در کنف حمایت خاصه خودت قرار بده. دعاهای حضرت ولی عصر به صورت خاص درباره ما مستجاب بفرما. میرن در خونه آقا امام زمان، ارواح ناله الفدا، میگن آقا جون به ما نگاه بکن. حضرت میفرماد آقا ما به شما نگاه نمی کردیم مگه وضعتون اینجوری بود؟ ما اگه به شما دعا نمی کردیم مگه شما وضعتون اینجوری بود؟ آدم از خیلی از علائم میفهمه که خدا برای جامعه ما خیر خواسته. باور بفرمایید، نفرمایید خودتون ضرر خواهید فرمود. خیر خواسته. یکی از دلایلشو بگم، دشمنای ما روز به روز دارن بدبخت‌تر میشن، روز به روز دارن ظلم‌های فاحش میکنن. کار به جایی رسیده رئیس جمهور سوریه، آقا اینا این حرفای در این سطح از دیپلماسی نیست، برمیگرده محکم به آمریکا میگه شما دارید کمک میکنید به آدمخوارها، تروریست‌های سوریه. که دیدید کسی قلب اون بنده خدا جوان سرباز در آورد به دندون کشید، گفت شما دارید کمک میکنید به اون. ببینید ظلم چقدر فاحش شده، دشمن ما چقدر بدبخت شده که اینجوری رسواست تو جهان. لازم نیست حتما انقلاب اسلامی شما رو تربیت کرده باشه تا علیه آمریکا حرف بزنی، اعتقادات دینیت موجب شده باشه علیه ظلم حرف بزنی. و از تو دنیا ببین چجوری شده تو رو خدا، که بر میگرده اینجوری میگه این دشمن ما بدبخت شده به خدا قسم، مستحصل شده. اگه آمریکا اینا یه راهی داشتن برای اینکه بتونن 2000 آبرو خودشون رو حفظ بکنن، شما مطمئن باش اون راه رو میرفتن. این کار عادی نیست، خیلی کارهای وحشیانه ایست که دارن انجام میدن. اصلا با تاریخ غرب فرق میکنه این وحشیگری ها. یه وقتی یه بهانه‌ای درست میکردن، مرد و مردونه میرفتن میجنگیدن، رسما دارن تروریسم رو تقویت میکنن. یا ابن الحسن آقا مگه نفرمودید شما بعد ما ملعت ظلمن و جورا تشریف میاری؟ بعد از اینکه پر از ظلم و جور شد زمین تشریف فرما میشی؟ آقا ببین زمین چه اوضاعی پیدا کرده. این که دشمنان ما به این رزالت و بنبست ها رسیدن، خودش یکی از علامت های نصرت حقه. خودش علامت اینه که خدا در جامعه ما رو کمک میکنه. هیچ وقت جامعه ما دیگه منحرف نخواهد شد. شما مطمئن باشید روز به روز بهتر هم خواهد شد. هیچ کس نمیتونه دیگه زیاد خطا بکنه، اصلا امکان نداره. اینقدر دشمن رسوا شده. اینا نکات بسیار مهمی است که امید میده به ما. و بعد خوبی مردم ما هم که الحمدلله بی‌نظیر. من نمیدونم مقام معظم رهبری رو چه درایت و نگاه واقع بینانه و بصیرانه ای فرمودن امسال سال حماسه سیاسی خواهد بود. حالا این مطلبی هم تیکه بندازیم بد نیست. هر موقع آقا نامهای سالها رو انتخاب میکنن، تا اونجایی که به مردم ربط داره مردم درست اجرا میکنن. انشالله تا اونجایی که به مسئولین ربط داره اونا هم درست اجرا بکنن، که خدا انشالله توفیقشون بده. و آقا فرمودن سال حماسه سیاسی چقدر راحت، با چه آرامشی. این همه علامت نصرت خداست. خداوند متعال این نصرتاشو همینجوری ادامه بده که یقین داشته باشید بیشتر هم خواهد کرد. فرج حضرت دیر نخواهد بود و دیدن حضرت دور نخواهد بود. خدایا امروز یه دعا کنم آمین بگی، یعنی میخوایم مشتی یه چیزی حسابی گیرمون بیاد. خدایا امروز ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام در پرونده ما ثبت و ضبط بگرد. نور زیارتش رو در قلب ما قرار بده. که از جلسه برگشتیم یه آدم حسابی اگه ما رو دید بگه کربلا بودی؟ بگه نه من رفتم جشن امام زمان. بگه یه حالتی داری، چه خبر شده؟ چون امروز فرمودن که زیارت حرم ابا عبدالله الحسین برید، بعضی هم پیاده امروز رفتن زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، خوش به حالشون. انشالله عالم منور بشه به نور مقدس آقامون امام زمان ارواح الله الفدا، و ما بتونیم زیباتر از زندگی امروزمون زندگی کنیم و این زندگی زیبا رو به همه اهل عالم هدیه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه های آه.